این عید بر شما مبارک. مژده ای دل که شب ما سحری پیدا کرد، بخت ما کوکب فرخنده تری پیدا کرد. سجده شکر به جا آر که از رحمت حق، سر بی افسر ما تاج سری پیدا کرد. مژدگانی بده ای سائل درمانده که باز صدف جود سخاوت گوهری پیدا کرد.
جادت عرش اعلا و تو دستات نبض دنیا و تو رگات خون مولا و تو چشمات عشق زهرا. سجادت عرش اعلا تو دستات نبض دنیا و تو رگهات خون مولا و تو چشمات عشق زهرا. تو چشمات عشق زهرا. پسر آب منو دریا، پدر عشق ارباب ابن ارباب. پسر آب منو دریا، پدر عشق ارباب ابن ارباب. پسر آب منو دریا، پدر عشق ارباب ابن ارباب. علی مولا، علی مولا، مولا 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 مولا. علی مولا، علی مولا، مولا مولا مولا. علی مولا، مولا مولا مولا. علی مولا، مولا مولا مولا. پسر منو دریا، پدر عشق ارباب ابن ارباب. پسر ما
منو دریا، پدر عشق
ارباب ابن ارباب. علی مولا،
علی مولا،
علی مولا، مولا مولا مولا. علی مولا،
علی مولا، علی مولا، مولا مولا.
سجادت عرش اعلا دستات نبض دنیا و تو رگهات خون مولا و تو چشمات عشق زهرا. سجادت عرش اعلا تو دستات نبض دنیا و تو رگهات خون مولا و تو چشمات عشق زهرا. پسر آه، پسر آه، روز محشر رو کرمت حساب کردم. روز محشر رو کرمت حساب کردم. روز محشر رو کرمت حساب کردم. تو عشقا من تو رو انتخاب کردم. از تو عشقا من تو رو انتخاب کردم. پسر سجادت عرش اعلا تو دستات نبض دنیا و
یک بار دیگه ولادت فرخنده خورشید نیایش امام سجاد علیه السلام رو به همه شما عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیکم السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق بده که به معنای واقعی مرید و پیرو بزرگان دینمون مخصوصا امام سجاد علیه السلام باشیم. بسیار خوب، برنامه‌های نوبت کاری رادیو معارف رو ادامه میدیم با سمت خدا، برنامه‌ای که به مدت 47 دقیقه تقدیمتون میشه.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مستند همه ساقی و ساقر که تو باشی، از سر نپرد مستی در سر که تو باشی. در هیچ دلی هیچ غمی را ندارد، دلدار و دلارام و دلاور که تو باشی. تکرار ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل، ذکری به من آموخت مادر که تو باشی. از گرگ هراسی به دلی راه ندارد، بر یوسف این قوم برادر که تو باشی. بین الحرمین امن‌ترین جای جهان است، بین الحرمین امن‌ترین جای جهان است، این سو که حسین و سوی دیگر که تو باشی. السلام علیک یا قمر العشیره، یا ابوالفضل العباس، یا باب الحوائج و رحمت الله و برکاته. سلام میکنم به تک تک شما خانم ها و آقایان. عید میلاد حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس بر همتون مبارک و مهنا باشه. خیلی خیلی خوش آمدید، انشالله همه حاجت روا باشید. حاجای حسینی سلام، عیدتون مبارک، بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت و تبریک خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که بعدن برنامه رو میبینن. انشاءالله براشون مبارک باشه این اعیاد بسیار بسیار خجسته و فرخنده، مخصوصا امروز روز علمدار با آفای کربلا. به همه جانبازان عزیزمون تبریک عرض میکنیم، مخصوصا من بارها گفتم جانبازان اعصاب و روان، چون حالا جانبازانی که اعضای بدنشون رو در راه خدا تقدیم کردن مردم میشناسن، تکریم میکنن، ولی جانبازان اعصاب و روان خیلی مظلوم هستند،
مظلوم و مهجور.
کمتر برنامه ای تو رسانه دیدم راجع به اینها. همینجا تقاضا میکنم اگر کسی صدای ما رو میشنوه، حتما از این دسته از جانبازان تجلیل کنن، غفلت نکنن، برن سر بزنن تو خانه هاشون. من فقط یک بار یه برنامه دیدم از یه خانه جانباز عزیز اعصاب و روان، با خانومش مصاحبه میکرد، میگو وقتی ایشون حالش به هم میخوره تنها کاری که من میتونم بکنم دست دختر بچه‌م میگیرم از خونه میرم بیرون. وقتی بر میگردیم تمام خونه از بین رفته، کن فیکون شده.
عجیب.
یه دو سه ساعتی قدم میزنیم تا برگردیم این دوباره آرامش پیدا کن. خیلی سخته، خیلی سخته. و همشون من تا تبریک عرض میکنم.
و پیام هم زیاد داریم ما از آسایشگاه جانبازان که خیلی اظهار لطف و محبت میکنن. از همینجا به تک تکشون با دل و جان سلام میکنم. امروز بر همشون مبارک باشه انشاءالله.
ماه شعبان هم هست، یادآوری میکنیم هنوز فرصت خیلی زیاده. تو این صلوات شعبانی حتما زهرا عزیزان میخونن: هازا شهر نبیک سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمه. خدای ماه شعبان رو با رحمت پیچیده ای. الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله ید ابو فی صیامه و قیامه. ید ابو یعنی دعب پیامبر، برنامه پیامبر این بود که رسول خدا تمام ماه شعبان رو روزه می گرفتن، ماه رمضان رو و سه روز از هر ماه رو. این سبک سیره پیامبر. باز این روایت هست که حضرت فرمود شعبان شهری رحم الله من اعاننی علی شهری، ماه منه، رحمت خدا بر کسی که منو کمک کنه. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود از وقتی من این جمله رو شنیدم، چون رسول خدا تو مدینه یه نفر رو میفرستاد فریاد میزد، جار میزد تو مدینه که شعبان ماه منه، امیر مؤمنان فرمود من روزه ماه شعبان ازم فوت نشد، از وقتی که این منادی رو از طرف رسول خدا تو کوچه های مدینه میشنیدم. به هر مقداری که میتونیم باز تو همین صلوات شعبانی یه جمله دیگه هم هست. بارها عرض کردیم دینداری فقط به نماز نیست، به نماز و روزه نیست، به نماز شب نیست. اینا خیلی سخت نیست، سخت‌تر از این هم داریم. تو همین صلوات شعبانی میخوانیم ورزقنی، خدای به ما کمک کن اینجوری باشیم. مواسات من قطرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلت.
به به به.
خدای کاری کن حداقل تو این ماه شعبان اونایی که زندگیشون سخته به ما وسعت علیه من فضلک، از فضلت به من دادی، فضل تو بوده، منم به دیگران بدم. نگفتیم بعضی و بر سردر امارت های بلندشون این آیه رو می نویسن هازا من فضل
ربی.
ربی من خواهش کردم اگه راست میگین بقیه
هم بنویسید.
نزد سلیمان فرمود هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام
اکفر.
خدا اینا رو به من داده امتحانم بکنه، شاکرم یا کفر گذارم، یعنی سپاسگزاری نمی کنم. کفران نعمت، کفران نعمت بین است که ما نعمتی در مسیری که خدا گفته مصرف نکنیم. جواب شدیم میدونید آزمون ثروتمندان به مراتب از آزمون فقرا سخت داره. فقرا آزمونشون سخته ولی ثروتمندان آزمونشون سخت‌تر است. امام صادق علیه السلام فرمود ما بل الله لعباد به شیء، سنگین ترین آزمون خدا گذشته از ماله. نماز خوبه، اینم سخته، به هر حال اینم روزم سخته، ولی اون سنگین ترین آزمون گذشته از ماله. و ماه شعبان از خدا اینجوری خواستیم، هر روز ظهر میگیم اگه باور داریم ورزقنی،
باید رزقمون بشه.
بله واقعا از خدا مواسات من قطرت علیه من رزقک، اونایی که زندگیشون سخته به ما وسعت علیه من فضلک. مخصوصا که دیگه حالا ماه شعبان به سرعت میگذره و در آستانه ماه رمضانیم، باور کنم من نگرانم امسال چی میشه، سفره سحر و افطار مردم چی میشه، نیازمندان چی میشه، گرفتارها چی میشه. جماعت شیطان خدا شاهده این روزا من مکرر دیدم افرادی که میگن ما اجارمون تمام شده، صاحبخونه گفته ودیعه مثلا 100 میلیون حالا 200 میلیون، اجاره 2 میلیون حالا 4 میلیون. یه عزیزی همین روزا به من میگفت که رفتم یه خونه پیدا کنم، گفته صاحبخونه که ودیعش 200 میلیون، اجاره 4 میلیون. گفتم خب چاره ای نیست، باش بریم. یه روز دیدم تلفن جواب نمیده، هر چی زنگ میزنیم جواب نمیده. فرداش که جواب داده گفتم چه جو؟ گفت نه، گفتم 200 میلیون الان 300 میلیون و اجاره رو ببر. گفتم باشه بریم قرارداد بنویسیم. گفت شب بیا بونگو. شب رفتیم بونگو گفته 350. میگم چرا؟ میگه آخه قیمت دلار داره هی میره بالا. گفتیم باشه 350 رو بنویس تا دیگه. گفته نه صبر کن تا شنبه ببینیم تا شنبه دلار چقدر میشه. الله اکبر. 350 رو دوباره کرده 400 میلیون. وقت بعضی هم میگن آقا قیمت دلار و طلا که چه ربطی به زندگی مردم داره، ربط از این بالاتر
بار روانی که تحمیل میکنه. بله
خدا شاهد من مکرر دیدم، مشهد بودم یا آقای رفته بودم درمانگاه یا آقای تزریقات چی بود؟ گفت آقا صاحبخونه من گفته که اجاره رو اینقدر بالا، ودیعه رو اینقدر بالا. خب چاره ای ندارم، ولی شما تو رسانه بگید حداقل این زمستون رو به ما مهلت بده، بهار بشه، بهار یه کاری میکنیم. الان نمیتونیم آواره بشیم.
شبیدی بله صح.
من خواهشم اینه هر کی هرچی میتونه کمک بکنه، ما کاری به اون طرف نداریم، خودمون به داده هم برسیم. اگر اهل دعایی، اگه اهل ماه شعبانیم، اگه میگیم ورزقنی مباسات من قطرت علیه من رزقی، من چند جلسه این ایام گفتم، گفت آقا من این نمیگید آقا گوش کلو چنده، نمیدونم ارزاق گرونه. خب بسم الله، فقرا هم که همینو تهیه میکنن، به فقرا کسی قصابا که مجانی نمیدن، اگه برای عامه مردم، اونا هم همین گرفتاری ها رو دارن. یه کمی مدارا کنیم، کمی کنار بیاییم، صدقاتمون رو متناسب بارها عرض کردیم، همه اهل صدقه، همه چه فایده؟ و اگه میبینی اجناس چند برابر شده، صدقات ما چند برابر شده؟ ما این پارسال مثلا ما 50,000 تومان 3,000 تومان صدقه میدادیم، حالا شما میگی جنس رو 10 برابر. خب شما صدقات رو 10 برابر کردیم.
خب آخه قشر کارگر و کارمند که در
اونا که دارن ثابته. اونا که بله. توان من الان ماه شعبان، آقا نیمه شعبان به نظر من ولادت امام زمان ارواحنا فدا در پیشه، بهترین خدمت جشن امام زمان این است که شما همین سبدها و کلاهای
من و دلی رو شاد بکنید،
دلی شاد بکنید، یقین داشته باشید جشن امام زمان چراغانی خوبه، جشن و سرور حتما لازمه، ولی من یقین دارم روایتش میخونم قطعا عزیزان بدانن امسال بهترین خدمت برای جشن امام زمان ارواحنا فدا همین سبدهای معیشتی هست، یقین داشته باشید. خود حضرت فرمود من اراد سلتنا، هر کی میخواد به ما یه چیزی برسونه دستش به ما نمیرسه، فلیصل صالحی شیعته، به شیعیان ما کمک بکنه، انگار به ما کمک.
حالا دوستان همین الان تا تنور داغه من بگم که برای مشارکت در قربانی ماه شعبان میتونید با ما همراه بشید. ساده ترین راه ارسال عدد 14 به سامانه پیامک ماست، 20303 14 رو ارسال بکنید، نحوه مشارکت برای شما ارسال میشه و همینطور میتونید به سایت ما مراجعه بکنید یا کانال ما در سروش و ایتا سنگ تموم بذاریم. هم در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، هم در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان و مهمتر از همه سال نو که دیگه مهمون دارن مردم و شرایط خود سخت‌تر شده. امیدوارم که با یه یا علی به عشق سید و شهدا و حضرت ابوالفضل عباس و امام سجاد و حضرت علی اکبر و امام زمان و انشاءالله به ماه مبارک رمضان برسیم با اتفاقات خوب و امیدوارم که از این گردنه سخت هم عبور بکنیم به سادگی. خدمت شما هستیم و در محضر امیرالمؤمنین نهج البلاغه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث آداب معاشرت رو خب مستحضر هستن عزیزان، تمام 6 ماهی بود ادامه میدادیم، تمام نشده، ولی دیدم بعضی از عزیزان میگفتن که مباحث کارشناسان سمت خدا به هم نزدیکه. من به نظرم سیزی بحث دیگری از نهج البلاغه رو مطرح کنم، بحث بسیار مهمیه، خطبه 210 نهج البلاغه هست. تقاضا میکنم عزیزان یکمی بیشتر عنایت کنن، یکمی بحث تخصصی فنیه ولی بحث لازمی هست،
خیلی خوب،
بسیار واجبه. تقاضا میکنم یکمی بیشتر عنایت،
یعنی فصل جدیدی رو ما آغاز میکنیم،
فصل جدیدی هست،
خیلی خوب.
و من کلام الله علیه السلام، خطبه 210 نهج البلاغه، قد سأله سائل عن احادیث البدع و اما فی عید الناس من اختلاف الخبر. سید رضی رضوان الله همین دو سطر رو دارن، ولی مرحوم کلینی در کافیه شریف یه داستان رو مفصل تر نقل کردن، چی شد امیر مؤمنان سلام الله علیه این خطبه رو خونده، داستان این خطبه چیه. جناب سلیم ابن قیس میگه من رفتم به حضر امیر مؤمنان سلام الله علیه، راوی داستان مرحوم کلینی در کافیه شریف. سلیم میگه خدمت امیر مؤمنان رسیدم، گفتم آقا جان یه سوال از شما دارم، این چه بساطیه؟ انی سمعت من سلمان و المقداد و ابی ذر شیئا من تفسیر القرآن و احادیث عن نبی الله. من از اصحاب خاصی مثل سلمان، مقداد، ابی ذر روایاتی میشنوم، حدیثی میشنوم در تفسیر قرآن، روایاتی از پیامبر خدا میشنوم، اما غیر ما فی عید الناس، ولی مردم چیزی دیگه میگن. یعنی کلماتی که سلمان و مقداد و ابیذر روایاتی که اینا نقل میکنن آیه رو اینجور تفسیر میکنن، غیر از اونست که دیگران بعضی دیگر تفسیر میکنن.
بله.
شما هم که سلمان و مقداد و ابیذر رو تایید میکنین، میگه اینا حرفشون درسته، پس بقیه چی میگن؟ چرا بین حدیثی که سلمان و مقداد و ابیذر نقل کردن با روایاتی که دیگران نقل کردن اختلاف؟ سوال دوم، اصلا از خود شما، و آجان از خود شما بگم، رأیتو فی عید الناس اشیاء کثیر، مردم یه جور قرآن تفسیر میکنن، یه جور حدیث از پیامبر نقل میکنن، انتم تخالفون هم، شما یه جور دیگه نقل میکنن. افتر الناس یک زبون علی رسول الله، اینه دیگران پیامبر دروغ نسبت میدن، سلمان و مقداد و عویزر شما راست میگین، مردم دروغ میگن، چیه داستان اختلاف این روایت؟ آیا اونا عمدن دارن قرآن رو به تفسیر برعی میکنن؟ سؤال جناب سلیم از امیر مؤمنان
سلام الله علیه،
سؤال خیلی مهمی بود و حضرتم جواب بسیار مفصل و زیبایی دادن. خب سلیم هم یه آدمی بود که شایسته بود یه جواب کاملی از حضرت دریافت کن. فاقبل علی علیه السلام، حضرت رو کردن فرمودن که قد سألت ففهم، ففهم الجواب، حالی که پرسیدی خوب گوش بکن ببین چی دارم جواب. حضرت این خطبه رو ایراد کرد،
مشخصه که نکته مهمی هم بوده،
بسیار مهم بود. در یک جمله اگر بخوام این خطبه رو، پیام خطبه رو بگم، حضرت در جواب سلیم، چون عزیزان من عجله، آقا چی میشه، حضرت در جواب سلیم کسانی که از رسول خدا روایت نقل کردن رو به چهار دسته تقسیم میکنن، سه دستشون رو بذار کنار، یه دسته درست روایت نقل میکنن، سه دسته از کسانی که روایت نقل میکنن فایده نداره. آقا چه چیزی میشنوی از مردم روایاتی که دیگران نقل میکنن؟ سه دسته فایده نداره، یه دسته درسته. حالا این بحثو برای چی من دارم مطرح میکنم؟ میخوام بگم که الان متاسفانه میبینید، حالا این مقدمه رو خواستم بعدن بگم، همینجا بگم شاید عزیزان با یه نگاه دیگری گوش کنن، الان گوشه و کنار گاهی میگن آقا چی شما هی میگید تقلید و اجتهاد و نمیدونم یه مرجع تقلید 50 سال زحمت کشیده، شما باید از اون تقلید بکنی. ما خودمون کافی شریف رو باز میکنیم میخونیم، این همه روایات دیگه، خودمون من لایحضار شیخ صدوق رو میخونیم و نیازی نیست ما حتما مقلد یه مرجع تقلید باشیم، من چه کار در روایت هست دیگه. اینقدر شما دکون بساط باز کردید بر خودتون که حتما باید مقلد باشید، حتما مجتهدینی هستن و اینا زحمت
کشیدن، تخصص میخواد،
تخصص میخواد. آقا 50 سال اینقدر این علما و مجتهدین میبرید بالا،
سند حدیث رو بررسی کنید، روایت رو بررسی کنید،
ما خودمون حدیث میخونیم،
اصول کافی رو باز میخونیم.
در یه الان متاسفانه این طرز تفکر بعضی ازش مفصل دفاع میکنه، در یه جمله اگه بخوام جواب بدم، بسم الله، امیر مؤمنان سلام الله علیه دارن جواب میدن. چهار دسته راوی داریم، سه دستش حضرت میفوزه کنار، یه دستش درسته. خب بسم الله، شما چجوری تشخیص میدی بین این سه دسته و اون یه دسته؟ اگه دانشش رو داری، خب دانشی داشته باشی که همون اجتهاد دیگه، و یه علما چیکار میکنن؟ علما هم همین دانشش رو رفتن فرای، شما میری این دانش رو یاد میگیری، خب ما از شما هم تقلید میکنیم، بسم الله، شما خود جز مجتهدین خبر نداری. اگه واقعا داری، اگه نه فکر میکنی همین فقط یه من لایحضار شیخ صدوق و یه کافی و یه تهذیب شیخ طوسی برداری بخونی، ها جواب این روایت رو چی میدی؟ خیلی بحث زیبایه. امیر مؤمنین سلام الله علیه مفصل وارد شدن، حضرت شروع کردن به خطبه، بسم الله الرحمن الرحیم، فرمودن ان فی عید الناس حقا و باطلا، تعارف نداره. اینی که روایتی که دست مردم الان به پیامبر نسبت میدن توش حق هست، باطل
باطل
هست، صدقن و کذب، راست دروغ، ناسخن و منسوخ، بعضی زمانش گذشته نسخ شده، تمام شده مدتش، حالا میگیم آیاتش روایاتش، و عامن و خاصن، یه روایت عامه یه روایت دیگه اون روایت تخصیص داده، محکمن متشابه ها، چطور قرآن محکم متشابه داره؟ اتفاقا اگه انشالله برسیم خدا به وقتمون برکت بده، خطبه اول نهج البلاغه امین اون سلام الله علیه خود قرآن رو 14 تا ویژگی برای قرآن بیان میفرمه، آیات محکم داریم متشابه داریم، یه آیه خیلی روشنه اما یه آیه متشابه، آقا
همیشه اینجوری نیست که صریح باشه،
بله.
ما بتونیم
آقا بسم الله این آیه شما یه وقت میگه آقا لیس کمثله شیء، این آیه خب خیلی معنی، اما یه آیه میگه وجوه یومئذ ناظره، قرآنه، قرآن کریم، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یه ده خدا رو میبینن، آه خدا رو میبینن، من میشه خدا رو دید، اینجا ده آیات متشابه، شما به ظاهرش نگی وجوه یومئذ الی ربها، بگو آه خدا قابل رؤیته، قرآن میگه لیس که مثل هیشن، اون آیه رو کنار این آیه بگذار، محکم داریم متشابه داریم، در روایات هم همینطوره، و حفظن و وهما یا وهما، حفظن و وهما، بعضی روایات طرف
با دقت حفظ کرده، بعضی اینا خیلی حواسش نبوده، یه چیزی شنیده، حافظش خوب نبوده، دقت نکرده. وقت کتب علی رسول الله علی عهده، امیر مؤمنان میفهمه زمان پیامبر در عهد خود رسول الله به پیامبر دروغ نسبت دادن، زمان خودشون، حتی قام خطیبا، پیامبر ایستادن سخنانی کردن، فرمودن قد کثرت علی الکذاب، خیلی نسبت دروغ دارن به من میدن، منو زندم به من دارن دروغ نسبت میدن، من کذب علی متعمدا فلیتبب و مقعده من، هر که به من دروغ نسبت بده جایگاهش آتش. اتفاقا جالبه، برای اینکه استدلال بکنیم که آقا روایات بی خود قاطی کردن، حالا به چه انگیزه هایی بعدن میگیم، خود همین روایت، آقا این روایت راسته یا نه؟
خودش سواله بود، سواله.
آقا پیامبر میفرماد به من دروغ نسبت دادن، خود این روایت راسته یا نه؟ اگه راسته پس باید بپذیریم که پیامبر بعضی ها نسبت دروغ دادن،
و روایات دروغ هم هست در بین روایات ما.
اگر دروغ، بسم الله، خود این اولین روایتی که شما باید بپذیری که بعد فرمود انما اتاک بالحدیث اربعه رجال لیس لهم خامس،
این مبتلا روزه هم هست دیگه، یعنی خیلی
بله نسبت
دروغ دادن،
بله از مبتلات. فرمود کسایی که روایت آوردن چهار دسته هستن، پنجمی نداره، سه دستشو بذار کنار. خیلی زیباست این خطبه، من باوقف مدت ها بود می‌خواستم مفصل خطبه رو بخونم ولی حالا گفتم بحث مناسبی مطرح کنم. دسته اول، عزیزان عنایت کنن، سه دسته بذار کنار، سه دسته اول تا برسیم به چهارم. دسته اول، رجل منافق مظهر للایمان، یه آدم های منافق بودن، زمان پیامبر منافق نداشت،
چرا؟
مدینه منافق نداشت، خیلی منافق
بود، ادای مؤمنا رو در
متسنن، همین که شما متسنن بالاسلام، تسنن بود، اسلامشون ساختگی بود، لا یتعصم ولا یتحرج، یعنی از گناه باکی نداره، مهم نبود براش، از گناه فاصله نمیگیره، یکذب علی رسول الله متعمدن، عمدن به پیامبر، نه اینکه این دست اول عمدیه، عمدن به پیامبر نسبت دروغ میدن، فلو علم الناس انه منافق کذاب لم یقبلونه، اگه مردم میدونستن که این منافقه که قبول نمیگه، ولی منافق تظاهر به اسلام میکنه دیگه، تظاهر به اسلام میکنه، ولم یصدقوا قوله، اگه میدونستن منافق، ولکنهم قالوا، گفتن نه آقا این حرفا چیه، صاحب و رسول الله، اصحاب پیامبر، هر که شد اصحاب پیامبر حرفش درسته. اگر بینندگان عزیز یادشون باشه وقت ما مفصل این بحث رو مطرح کردیم، نمیخوام بحث رو تمام سه جلسه مطرح کردم، این نظریه‌ای که آقا بگیم تمام اصحاب، هر که صحابی پیغمبر بوده، یعنی هر که پیامبر رو دیده در زمان پیامبر، مسلمان از دنیا رفته زمان پیامبر، همین که دیده پیامبر رو، بگیم همه اینا عادلن، نظریه‌ای که میگه آقا تمام اصحاب عدالت دارن، خب اگه میخوام بگیم خیلی کار سنگین میشه. سوال، اگه همه کسانی که پیامبر رو دیدن در عدالتن، سوره منافقون درباره کی نازل شد؟ آقا این قرآن کریمه، سوره منافقون، از یه بار مراجعه کنن، خود قرآن صریحا به پیامبر ما داره خطاب میکنه، آیه سوم سوره منافقون، الله اکبر، اذا رأیتهم، پیامبر ما منافقونو که میبینی، تعجبو که اجسامه، عجب پیشونی، عجب قیافه ظاهر
سلایی،
عجب حیبتی، عجب ایمانی، اذا رأیتهم تعجبو که اجسامه و این یقولو، حرف بزنن تسمل قوله، به 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 چه قشنگ داره حرف میزن، که انهم خشب مسنده یحسبون کل است. آقا این سوره منافقون داره کی توصیف میکنه؟ مگه اینا پیامبر رو ندیده بودن؟ سوره دوم، سوال دوم، سوره براءت، 119 آیه سوره توبه، سوره براءت، قالب آیاتش درباره ویژگی های منافقین، آقا کیا بودن مسجد ضرار ساختن؟ به پیامبر گفتن آقا برو خرابش کن، مگه نیست؟ اینا بگیم هر کس پیامبر رو دید، اصحاب پیامبر. یه سوال دیگه من سریع بگم چون میخوام سریع از این قسمت عبور کنم، آقا اگر همه اصحاب هر کی پیامبر رو دید، و متاسفانه دفاع میکنن از این نظریه، هر کس صحابی پیامبر عدالت داره و نظرش درسته، بسم الله، آقا در جنگ جمل کیا با امیرمون سلام الله علیه جنگیدن؟ طلحه و زبیر، بالاخره امیرمون بر حق بود یا طلحه و زبیر بر حق بودن؟ نمیشه هر دو بر حق باشن که، اونم صحابی پیامبر، هر کی صحابی پیامبر بود دیگه حرفش درسته، حدیثش درسته، طلحه و زبیر مگه نجنگیدن؟
بله.
در جنگ صفین کیا با امیر مؤمنان سلام الله علیه جنگیدن؟ در جنگ صفین از عمار مگه به شهادت نرسید؟ براخره عمار صحابی پیامبر بود. این حرفش درسته یا قاتلش حرفش درسته؟ یه وقت یادتون باشه این قصه رو گفتیم، جالبه، من دوست دارم تکرار کنم. خدا رحمت کنه که ظلمای بزرگوار، میگم من کنار قبر جناب حجر بودم
رحمت الله
رضوان الله علیه، از اصحاب بزرگ